بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. به این قسمت از آیه شریف رسیدیم که فرمود للفقراء المهاجرین، این بحث فقراء مهاجرین بحث شد. فرمود الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، فقراء مهاجرینی که از اموال و خانه هاشون اخراج شدن. یک بحث اینجا هست که مهاجرین با اختیار خودشون آمدن بیرون، دست کم بخش قابل توجهشون اینطور بود که تصمیم گرفتن که حالا که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کرده اینا هم بیان، اون تا کفار البته اموال اینها و چیزی نگذاشتن بیارن، این اموالشون مان حالا یا پنهانی به عنوان فرار آمدن یا که نگذاشتن. داریم که بعضیشون را هم کفار و مشرکین بیرون کردن، یعنی گفتن باید بریم بیرون. خب اگر مهم اون قسمتی است که خودشون با اختیار آمدن، چطور گفته شده اخرجو؟ بله حالا یه دن درست، بله حالا به هر حال وقتی رفته اند قاعدتا مطلع بودن، شاید بعضیشون که پیامبرم هجرت میکنه یا نه نمیدونم. به هر حال سوال اینه که اینها به هر اینجور نبوده که مشرکین به زور اینها رو مثلا تبعید کنن، نه یا همشون یا عده زیادشون تصمیم گرفتن که با این شرایطی که هست از مکه خارج بشن. و بنابراین این چطور نسبت اخراج به ضمیر به فاعل دیگری نسبت داده شد؟ بعضی گفتن که به دلیل اینکه شرایط رو کفار به گونه‌ای کردن که اینا در حالت اضطرار قرار گرفتن، دیگه ماندنشون اونجا همواره با اذیت و آزار و شکنجه و اینها بود، پس مسبب این حالت اضطراری چون کفار بودن، لذا ضمیر گفتن فاعلش در واقع کفار بوده که حالا اینجا مجهول شده و ذکر نشده. برخی دیگه گفتن نه، اضطرار اضطرار شرعیه، اضطرار به خاطر حکم شرعی، وقتی شرایطی شد که دیگه نمیتونستن آزادانه اعمال دینیشون رو انجام بدن با آزادی کامل، خب دستور دین این هست که کسی که در این شرط قرار میگیره هجرت کند. ولذا در آیات دیگه از اینکه کسانی که هجرت نکردن مالکم من ولایتهم من شیء الذین آمنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شیء، یعنی هیچ ولایت دوستی بین شما در واقع نیست، این چه فردیست که ایمان هم آورده ولی هجرت رو حاضر نیست بکنه. یا آیه دیگری که روز قیامت به یه عده خطاب میشه که چرا هجرت نکردین، میگن کننا مستضعفین فی الارض، و هم گفته میشه الم تکن ارض الله واسعتا و تهاجروا فیها، یعنی به دستورات چرا عمل نکردین، میگن مستضعفین بودیم. میفرماد خب راه هجرت باز بود، بنابراین مؤمنین در اون مقطع وظیفه‌شون بود که هجرت کنن، منتها چون شرایط و زمینه هایی که یه چنین حکمی بر مؤمنین واجب بشه، اینا مصداق این حکم بشن، از سوی کفار در واقع زمین سازی شده بود، باز ضمیر رو گفتن، یعنی فاعل محذوف اخرجو در واقع کفار هستن. بعضی هم گفتن نه، اصلا اخرجو این معنیش اینه که اخرجو هم الملائکه، ملائکه اینها رو خارج کردن. گفتن اینها با نیت الهی اومدن، پس در واقع ملائکت الله اینها رو حالا بهشون الهام کردن، هرچی کردن که این تصمیم رو بگیرن و در واقع این کار خداست و ملائکه اونها رو اخراج. بعضی هم گفتن که اونایی که مذاق عرفانی دارن که اصلا این اخراج رو میگن اخراج از مراتب نفس به مراتب بالاتر نفس، میگن خودشون رو خارج کردن، یعنی با تلاش خودشون ارتقاء مرتبه پیش خدا پیدا کردن. به نظر من ظاهرش همین باشه که فاعل مشرکین هستن که سرش هم همین هست که زمینه اخراج اینها رو و اضطرار اینها به اخراج رو فراهم کردن. و این که حالا بگیم ملائکه هست توجیه تفسیر خیلی دلچسبی نیست، بگیم ملائکه اینها رو اخراج کردن، چون لحن آیه این هستش که میخواد بگه این حالت مثلا ناخوشایند رو اینا تحمل کردن. مقام این هست که اینا چرا میگیم فعل رو به اینا داده بشه، برای اینکه اینا واقعا همه چیزشون از دست دادن، بیرون اومدن، نه خانه و کاشانشون از دست دادن، میگیم ملائکه اینها رو اخراج کردن، خیلی تناسبی نداره. اون معانی ذوقی و عرفانی هم که هیچ دلیلی برش نداریم، ابن عربی و یکی از تفسیر عرفانی دیگه اینجوری تفسیر کردن. خب وقت پس اخراج هم یا به خاطر اون اضطرار شرعی یا اضطرار عرفی دیگه، هر کدوم باشه که ظاهر باز اینه که اضطرار عرفی باشه. اینجا اضطرار شرعی که باز با این مقام که میخواد بگه اینا تحمل سختی ها رو کردن نمیسازه، اون معنیشون یه وظیفه داشتن، وظیفهشون عمل کردن. ولی این اضطرار عرفی یعنی با اینکه نمیخواستن از اونجا خارج بشن، دلبستگی به مال و ثروتشون داشتن، ولی به خاطر خدا حاضر شدن که از همه چیز بگذرن. باز تناسب اون که بگیم اضطرار عرفی است منافات نداره، من تا اینکه خداوند در مقام اینکه بخواد بگه اینا ایثار کردن بفرماید که اینا ایثار کردن، حکم الهی رو اجرا کردن. خب اینا در طول عمرشون وقتی ایمان آوردن همشون حکم الهی عمل میکردن، این هم یه حکم الهی است. و به هر حال اگر هم بخوایم بگیم حکم اضطرار عرفی به دلیل اون مشقتی است که برای اینها به وجود آمد، ولی اگر اون شرایط نیامد بازم اضطرار شرعی هم نمیشد، چون حقوق آزادانه میتونستن تعالیم دینشون انجام بدن، به وظایفشون عمل کنن. منشأ همون اضطرار شرعی هم باز اون اضطرار عرفی است. به هر حال میفرماد که یک بحثی هم اینجا هستش که به خصوص طبق نظر مفسرینی که گفتن این بدل از ذی القربا و یا بدل از یکی از اون طوائف دیگر هست، نه اینکه اون تفسیری که مرحوم علامه فرمودن. خب اینجا میگن که چرا میتونست آیه بفرماد هم الذین این ذی القربا یا این مساکین یا امثال اینا، اونهایی که بودن که اخراج شدن از اینکه للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا فرموده، اسم ظاهر رو آورده به جای ضمیر برای تأکید بیشتر بر اینه که علت این که فیع رو به اینها میدن اون فقرشون هست و اون هجرتشون، این دو ده کار ارزشمندی که انجام دادن، یکی به لحاظ این که خب امکانات رو از دست دادن حالا فیع رو میدن جبران بشود، و یکی هم هجرت کردن تحمل سختی و اینها رو کردن برای آمدن اینجا. اینها در واقع یک گروه دارای امتیازی تو این زمینه در مقایسه با انصار هستن که این اونها تحمل زحمت هجرت رو این رو نکردن، اونها هم با این حالت تهیدستانه، ولی اینها و به این جهت جهنم از باب تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه میفهمه از اون باب هست که دلالتش بر این که فقر علت این دادن فی هست بیشتر هست تا اگر میگفت همون لازم اخرجو. و بنابراین ضمیر به جای اسم ظاهر به جای ضمیر برای اشعار دلالت بیشتر بر علیت حکم، که علت حکم این هست که اینها دچار چنین وضعیتی هستن. بعد در ادامه می فرماید که اخرجو من دیارهم، خب خروج از خانه، کاشانه، از شهر، از مکان، این قابل فهم است. اما خروج از مال، اخرجو من دیارهم و من اموالهم، چطوری از مال خارج شدن؟ این تعبیر چی نیست؟ یا باید بگیم یه فعلی در تقدیره، که یه عده‌ای گفتن بله اینجا قبل از اموالهم یه فعل در تقدیره، بعضی گفتن ابعدو، دور شدن از اموالشون، از دیارشون اخراج شدن، از اموالشون هم دور شدن. برخی دیگه گفتن که من اومن اموالهم، از خانهشون اخراج شدن و از اینکه اموالشون رو بیارن منع شدن و جلوشون گرفته شد. بعضی هم گفتن اخذو من هم امواله هم بوده، بعد اون من هم در واقع اون هم هست شده من امواله هم، با اخذو و هم هست شده من امواله هم. حالا تعبیرهای دیگری هم شاید گفته باشن کنم، که بعضی هم گفتن نه این هم واقعا میخواد خروج از اموال رو بگه، چیزی در تقدیر نیست. منتها چون مال به منزله ظرف است، که ظرفی که انسان خودش رو در او قرار میده، محفوظ میمونه، مستور میمونه، چون یا چنین خاصیت مشترکی بین مال و ظرف، که حالا خانه یا کاشانه یا امثال اینها باشه، یا لباس، چون خروج از لباس طور نیست، صحیحه بگیم لباسش یعنی در آورد بیرون، از لباسش، از لباس احرام میگیم خارج شد، به هر حال یه ظرفی اگه باشه میشه بگیم. گفتن این هم به منزله ظرف است، چون فرد در با اینها همون نتیجه ثمره و اثری که از ظرف در واقع حاصل میشه، که ظرف انسان رو میپوشونه، ظرف انسان رو مستور میکنه. مال هم میتونه به لحاظ مجازی گفته بشه آبروی فرد رو مستور میکنه، تا فقیر باشه، فقیر در واقع ناچار میشه اعلام نیاز بکنه، اینا نوعی از دست دادن آبروس یا امثال اینا. به هر حال توجیهشون این هستش که گفتن این شبیه ظرف است، به منزله ظرف است، از خروج میشه بگیم. یک بیانی مفردات در معنای خرجه داره، شاید اون هم بتونه یه وجهی باشه، ولو در مورد این آیهشون نفرموده. اصلا خود خرجه یعنی چه؟ فرموده برز من مقره اوحاله، اگر از محل استقرارش یا از حالتش بروزی پیدا کرد، جدا شد، این بهش میگن خرجه. اون وقت توضیح داده، گفته حالا مقر که گفتیم سبا آنکان مقر رو دارن او بلدن او صوبن، هر چی باشه اون محل استقرار، یه موقع تو لباس هست، یه موقع توی شهر، یه موقع توی خانه هست. و حال را هم گفته سبا آنکان حالهو حالت حاله فی نفسه او فی اسباب الخارجه، اون حالتی که داره یا به خودی خود یه حالتی داره، یه موقع هم نه به خاطر اسباب خارجی یه حالتی پیدا میکنه این فرد. اگر این اسباب الخارجه، معنیش این میشه که امور خارجی وقتی میسنجیم با این فرد رو توی حالتی قرار، مثل حالت غنی بودن فرض کنیم، وقتی کسی ثروت داره این حالت داره، الان حالت اینه که ثروتمند است، وقتی نداشته باشه میشه فقیر است، حالت فقر داره، و همینطور. اون وقت اگر اینطور شد، این معنیش اینه که خرجه اینجا میشه صدق کنن، یعنی خرجه من حالت الغنا. این چون گفتن که بعضی از اینا وضعشون خیلی خوب بوده، مثلا برده داشتن، کنیز داشتن، خانه داشتن، سفرهای مثلا تفریح می‌رفتن و از اون حالت قنایی که بودن اینا خارج شدن و خارج شدنشون به دلیل اون چه کفار اون شرایط رو به وجود آمد و اینا از اموالشون که همون در واقع حالت قنای اونها، کنایه از حالت قنای اونهاست، اینها خارج شدن. عرض کنم که بعد می‌فرماد که یبتغون فضلا من الله و رضوانا. خب ما عرض کردم این همین اخرج من دیارهم و امنن به امواله، این خودش مسئله اجتماعی است. یعنی این که انسان فقیر باشه یا غنی باشه و ثروتمند باشه، ثروتش گرفته بشه، امثال اینها، اینها حالتهای اجتماعی است. حالت فردی اون قنایی که در روایات هست یا دعا هست اللهم اجعل قنایا فی نفسی، اون بله اون فردیه، یعنی حالت بینیازی. اما وقتی این بینیازی که اینجا هستش یا قنایی که اینجا هست به ثروت و به اینها، اصلا امور اجتماعی است. ثروت بدون دیگری معمولا مطرح نیست. زندگی اجتماعی ثروت ها بخود با همین، به خصوص چیزی که اینجا گفتن که اینا کنیز داشتن، برده داشتن، مسافرت میکردن، تعاملات داشتن، و از این جهتش خودش باز یه بعد اجتماعی داره. و این که بحث از عوامل فقر و اینها گاهی در بحث اجتماعی میشه که چگونه میشه یه جا فرد یا یه جمعی فقیر میشن، و از جمله همین امور جنگ ها، نمیدونم، حوادث طبیعی و بلای طبیعی، مسائل سیاسی، همین مهاجرت هایی که ناچاری رخ میده، اینا رو جزء مسائلی که تو بحث جمعیت شناسی بحث میکنن. همین دانشکده علوم اجتماعی تهران زمان جنگ که عراقی ها رو خارج کردن، تحقیقات گسترده همون گروه جمعیت شناسیشون چندین جلد کتاب نوشتن برای همین رانده شدن از رانده شده از اونجا، و هم به لحاظ اینکه امکاناتشون از دست داده، هم به لحاظ اینجا چجور میشه وضعشون، هم به لحاظ اصل مهاجرت، هم به لحاظ عوارض مهاجرت. و بنابراین اینا از در واقع متعلقات مسئله جمعیت شناسی و مسئله جمعیتی است. فرمود که یبتغون فضلا من الله و رضوانه. یک بحث اینه که این فضل و رضوان مقصود چی هست. مفسرین به نظر میرسه که به تناسب این که فضل در آیات مختلف کاربردهای مختلفی داشته آمدن معنا کردن. بعضی گفتن فضل یعنی همین اومدن گفتن انشاءالله میریم مدینه، اونجا یه وضع اقتصادی خوب میشه، همین رزق مادی ظاهری. یبتغون فضلا گفتن همین، امید داشتن که خداوند بالاخره اینجا از دستمون میره، میریم مدینه، اونجا انشاءالله خداوند وضع همین اقتصادیمون رو خوب خواهد کرد. بنابراین افزایش رزق و روزی مد نظرشون بود، رزق دنیایی. رضوان رو گفتن و ثواب آخرت هستش. اینا هم امید داشتن که به خاطر هجرتشون ثواب آخرتی رو به دست بیارن، هم امید داشتن که وضع اقتصادشون از دست دادن جبران بشه از خداوند. برخی گفتن که نه، این فضل ثواب آخرت هستش، ولی رضوان چیزی بالاتر از اون ثواب هست. یکی این که امید داشتن خدا پاداش اعمالشون رو بهشون بده، یه چیزی هم فراتر که خداوند لطفی در حالشون بکنه، بیش از در واقع پاداش اعمالشون چیز دیگری افسون، که اون استاقش میشه رضوان الهی، یعنی خدا خوشنود بشود. حالا شاید تو همین معنا بوده که کسی از کسی خوشنود بشه، فقط نمیاد اگه کاری کرده مزدشو بده، حالا یه کارگری انسان میگیره اگه خیلی خوشش اومد آخره یه چیزم اضافه میده. این بنابراین اینجا فضلا یعنی ثواب خودشون، رضوان یعنی چون بالاخره کار فعیساره گارانه قوی کردن، خدا بیش از آنچه که اقتضای طبیعی یه کار هست بهشون عنایت میکنه. برخی هم گفتن که اصلا فضل یعنی آخرت، هرچه تو آخرت به انسان ها میدن میشه این فصل و غیر از ورود به بهشت، یعنی اون چیزی که خداوند در جهان آخرت به مؤمنین میده، مثلا در سایه رحمت الهی هستن در روز قیامت، حساب یسیر میشوند، امثال اینها، اینا فضله. اما جنت اون پاداش خودشون دیگه، اون رضوان در واقع جنت هست که اون پاداش خودشون هست. ولذا این رو ما میگیم فضل، چون این پاداش عمل نیست، ولی اون بهشت پاداش عمل هست، میگیم رضوان مقدم. بعضی هم اومدن مصداق دنیای فضل هم مشخص گفتن، دقیقا نظرش این بوده که ما میریم با پیامبر در جنگ ها یا در غیر جنگ ها غنایم به دستمون میاد، درسته اینجا از دست میدیم، ولی این پیامبر در جایی که غنایم رو به ما بیاد امید داشتن که غنایم رو قاعدتا پیامبر به ما میده، چون این جاله فی رو پیامبر به اینها داد تو اینجا دیگه. هم گفتن بنابراین فضلا یعنی همه غنایم جنگی یا فی و امثال اینها، و رضوان هم که همون رضای الهیست که به خاطر اون جهادشون خداوند بهشون رضوان و خوشنود میشه ازشون. و یک وجه هم این هست که گفتن نفس معنیش زیادیست، یعنی اینا انتظار داشتن که خداوند فقط به قدر اعمالشون بهشون نده، بیش از اون بده. فضلن یعنی ما با این کاری که کردیم خدا بیش از اون که پاداش عمل ماست به حسب جریان قوانین طبیعیش به ما عنایت کنه. و اما رضوان دیگه فراتر از او هستش، اون تا این ثواب اعمال است که چند برابر میشه، اون یه چیزی دیگه فراتر از نتیجه اعمال که شاید نظرشون بوده اون رضوان من الله اکبر، گفته اون دیگه یه چیزی خیلی فوق این ها. یک وجه هم این هست که گفتن که نه، اینها چون اعمال خودشون رو بسیار کم میدیدن، امیرالمومنین در خطبه متقین دارن که اینا عمل خودشون رو کم میدونن، عمل دیگران رو زیاد میبینن. چون میگفتن ما هجرت کردیم بالاخره اخراج شدیم، ولی این ارزش مثلا چندانی نداره، بنابراین خدا اگه به ما پاداشی بده این فضل است، خداوند تفضل میکنه انشالله به ما و یه چیزی به ما میدهد. معناش اینه که اینقدر رشد یافته بودن که اعمال و اطاعت و حتی سخت‌ترین کارها رو می‌فرمودن این چیزی نیست، ارزشی نداره. حالا این مشابهش علامه مصباح نقل می‌کردن که به مرحوم علامه، حالا تو اون عالم مکاشفه که اخوابشون ظاهرن دیده بود، گفته بودن پدرشون که محمد حسین ما رو در تفسیر المیزان شریک نکرد. بعد که به علامه گفته بودن، علامه فرموده من از چیزی برای این تصور نمی کردم، یعنی کار رو انقدر کوچیک می دیدن که فکر این که مثلا این پاداشی داشته باشه و اینا نبودن، و الا حتما به پدرم مادرم. تا بعد وقت فرمودن که اگر این طور هستش حالا نمیش برای پدرم نصیب برای مادرم هدیه کردم. خب این عمل به این بزرگی تفسیر با این عظمت روشون چیزی نمی داده. اینجا میخوام بگم اینا اعمالشون، هجرتشون، اخراجشون و امثال اینها رو خیلی ان چیزی کوچکی میدونستن و میگفتن خدا انشالله به فضل خودش به ما یه لطفی بکنه و ثوابی به ما بدهد. برخی هم گفتن که نه، این فضل مقصود ایمان و افزایش ایمان و التزام و ارزش‌ها و همین تقید به دین هستش، از خدا میخوان که تقیدشون به دین بیشتر بشه، اینجا حاضر شدن هجرت کنن چی کنن، ولی در مثلا امتحانات سخت‌تر خدای نکرده نلغزن. و رضوان مربوط به آخرت هستش که اونجا در واقع خدا ازشون راضی باشه، غیر از اینجا موفق بشن که به دستورات الهی دقیقا عمل کنن، در آخرت هم خوشنودی خدا رو داشته باشن. و وجه دیگر همینه که گفتن فضل یعنی همین که آمدن در دارالاسلام یبتغون فضلاً، یعنی اینا خارج شدن برای اینکه بیان مدینه که اونجا دارالاسلام هست، در دارالکفر نباشن. بس یبتغون یعنی دوم هدفشون آمدن به مدینه بود. این معناش نیست که یک امری ورای این حرکت هجرت مد نظرشون، نه. چرا اخراج شدن؟ چرا اومدن؟ چون با اختیارشون اومدن، ولو اضطرارا اومدن که از بلاد کفر به بلاد اسلام وارد بشن. این میشه فضل. دنبال این بودن. و اون رضوان یعنی هم کرامت و بزرگواری و اون در واقع چیزی که در سایه اسلام نصیبشون میشه از امور معنوی. و بعضی هم گفتن که فضل یعنی غفران، یعنی آمرزش گناهان، و رضوان هم که معنیش هم ثواب آخرت هست. حالا وجوه دیگر هم اینجا ذکر کردن که حالا ما خیلی شبیه این هاست. خب یک بحثی هم کردن که رضوان از رضا دلالتش بر رضایت ابلغ است. یعنی اون جاهایی که رضوان به کار میره با اون جاهایی که مثلا رضا به کار میره، وقتی رضوان میگن دلالتش بیش قویتر و شدیدتر بر رضایت هستش. و اینجا خدا میخواد بگه اینها دنبال اون رضایت درجه بالا بودن. خب این یک بحث است. یک بحث اینه که این تنکیر فضل و رضوان، این تنوین تنکیر برای چی هستش؟ بعضی ها گفتن اینا برای قلت هست، یعنی یه چیزی در تقدیره. یبتغون فضلن یسیرن و رضوانن یسیر، یعنی اینا اون قولی که میگفت که اینا اعمالشون رو کم میدونستن، میگن این کاری که ما کردیم خیلی اندک هست، خدا اگر یه مقداری هم به ما فضل بده، یه مقداری از ما خوشنود بشه جا داره. یعنی امید این که مثلا اون فضل زیاد و کثیر مد نظرشون نیست. میگن ما خواهم یه خورده خدا از ما راضی بشه، اومدیم هجرت کردیم، بلکه خدا یه مقدار از ما راضی بشه، یه مقدار به ما ثواب بدهد در این حدش. ولی ظاهر این نوع تعابیر این هست که میخواد آیه شریفه از اینا تجلیل کنه که اینا دنبال امور خیلی متعالی بودن که این تنوین برای عظمت باشه. اینا دنبال یک فضل بزرگی از سوی خدا هستن، دنبال یک خوشنودی متعالی بودن و فکر میکردن راهش اینه که هجرت کنن، خانه و کاشانهاشون رها کنن، راه بیفتن بیان تا به اون دست بیابن. بنابراین یا لااقل اون خواستشون یه چیز بلند بود. این که در روایت هم داریم که از خدا درسته چیزهای کوچک هم بخواین چیز درست، ولی همیشه با اون عظمت خدا چیزای عظیم از خدا بخواهیم، یعنی به حد اقل ها اکتفا نکنیم. اینجا گفتن اینها یبتغون فضلا من الله، یعنی فضل بسیار، رضوان بالا و بسیار متعالی از خدا میخواستن. مرحوم الله. خب حالا اولی اقوال رو عرض کنیم که این اقوال عرض کردیم این که اینجا از فضل یکی از این مواردی که گفته شده یا از غفران یکی از این هاست بگیم، چون در آیه دیگری اینچنین بوده، مثلا در آیه سوره حدید داریم و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت و رضوان. آن کسی بگه خب این پس فضل یعنی همین مغفرت دیگه، بعضی هم گفتن دیگه. این که در جای دیگری به یه معنای اومده دلیل بر این نمیشه اینجا حالا حتما به اون معنا باشه. و وقتی موارد رو هم انسان نگاه میکنه اینه که بسته به سیاق و قرائن آیه انسان میفهمه. این گونه نیست که خود به کار رفتن کلمه فضل، چون فضل در انواع اموری که از ناحیه خدا به انسان میرسه به کار رفت، هم تو امور معنوی ولولا فضل الله علیکم ما زکا منکم من احد، و اینکه پاک شدن و مطهر شدن یک مؤمن براسه فضل. از اون طرف هم میگه روز جمعه و از قضیت السلف انتشرو فی الارض و ابتغوا من فضل الله، معلومه مقاد بگه همین مال دنیا به دست بیاریم، چون میگه وقتی زانو دیرسن من جامل جمعه پس اول ذکر الله و ذر البیع و انتهم فیضا قضیت السلا فانتشرو فی الارض و ابتغوا من فضل الله، یعنی موقع نماز جمعه آقا کسب کار رها کن برو نماز جمعه رو بخون، بعدش خب بیا خواسته برو کسب کار دم انجام. خب معلوم اینجا فضل قرینه خود سیاق میگه اینه که بعد هر جایی رو با قرائن خود سیاق یا اگر روایتی واقعا روایت معتبری که اینجا روایت ما ذیل این آیه نداریم که مصداق فضل و رضوان رو تعیین کنه، اگر کسی از اینجا استفاده کنه که آیه در مقام مدح این بندگان خداست از یه جهت، از یه جهت هم اینها امکانات مادی خودشون از دست دادن و به طور طبیعی یک نگاه متعالی داشتن که خدا رو خوشنود کنن، یکی هم در پی اون بودن که انشالله وضعشون بهتر بشود. حالا یا فضل رو بگیریم اون آزادی در انجام اعمال و امثال اینها، یعنی زمینه های اطاعت الهی و رضوان هم اون خوشنودی که خداوند در سایه اعمال برشون از اینها برشون حاصل میشه، یا که بگیم فضل همین امور حل مشکلات معیشتشون که به وجود آمده. گفتن درسته ما اینجا از دست میدیم ولی انشالله خداوند اونجا وقتی رفتیم مدینه این مشکلات حل میشه، این چنین هم شد دیگه. بالاخره اینجا میشه بگیم فضل و رضوان یه چنین چیزیست، اما به معنای مغفرت اینجا بگیم که ابتغون مغفرت هم من الله، اینا خیلی با لحن و سیاق آیه تناسبی نداره، یا اون که بعضی ها گفتن که چون اندک میدیدن اینجوری فضل گفتن، نه واقعا دو دغدغه ای که به طور طبیعی برای اینا مطرح بود همین دوتا بودش و هر دو رو دنبال این بودن، گفتن در این حال ما رضوان الهی رو میخوام در این اینکه میخوام مشکلمون هم مثلا مشکل معیشتی که برای ما وجود اومده انشالله، و هر دو هم از خدا میخواستن، یعنی امیدشان به خدا بود. اون تعالی روح اینها تو این جنبه فضل من الله، من الله آخرم نیورد رضوان من الله مثل آیه دیگری که داریم که رضوان من الله اکبر، مثلا فضل رو برد، فضل از ناحیه خدا. خب کسی بگه من از اینجا میرم انشالله خداوند خودش مشکلم حل میکنه، خب و امیدش به خدا باشه، خب این خیلی خودش ارزشمنده، نگیم دنبال دنیا رفته خب چه ارزشی داره، نه. و شاید همین ذکر من الله هم که آوردن برای همینه که بفهمونه که نه اینجور دنبال دنیا نبودن فکر کنیم، ولی خب اونجا میموندن دنبال دنیا نبودن ولی این امید داشتن که خداوند همه چیز رو جبران میکنه و حالا انشالله این مشکل رو هم جبران میکنه. اما اون رضوان که در اینجا آمده در درجات داره، رضوان یه درجات خیلی متعالی داره که همون ما سه تا آیه داریم که این فضل و رضوان کنار هم اومده، یکی همین آیه است که یبتغون فضلا من الله و رضوانا، یکی آیه 29 فتح هست که آخر سوره فتح که توصیف میکنه امت اسلامی رو در تورات انجیل، اونجا هم هستش که یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و یکی هم در سوره مائده هست که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الحج ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، بعد در ادامه این آمین البیت الحرام می فرماد یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اونایی که دارن میان به سوی خانه خدا و دنبال فضل و رضوان خدا هستن، این حجازی که دارم میان کسی نگه حالا از مال اینا برداشتیم طوری نیست، نه حرمت مالشون رو نگه دارم. خب مرحوم علامه اون آیه سوره مائده رو میگه اینجا فضل یعنی همین معیشت و زندگی دنیایشون. میگه اینا دنبال هستن که میمده مکه هم رضوان الهی رو به دست بیارن، هم وضع اقتصادی چیزی دارن بفروشن، چیزی بخرن، این تجارتشون رو بکنن. در این حال اینها به فکر طلب رضایت خداوند هستن. اما در اون آیه که اینجا هستش، اینجا همین فضل رو میگن باز شبیه هم میگن فضل یعنی معیشت دنیایی و عرض کنم که رضوان هم که هم خوشنودی خداست. در اون آیه که داریم که و رضوان من الله اکبر، اونجا رضوان رو یه معنا خیلی بلندی ازش میکنن، میفرمان که نکره آمدن اون رضوان در اونجا برای این هست که بگه اونقدر این رضوان با عظمت هست که به وهم بشر هم خطور نمیکنه که چقدر این عظیم هستش. و حتی اندکی از این رضوان هم از همه اون چی که در بهشت به انسان میدن بالاتر هستش. واقعاً فرمان که اینم که میگیم بالاتره، نه این که بگیم اگر رضوان الهی بود خب همه اونا هم حاصل است، نه، و اونا از رشحات وجود رضوانه، نه، عظمتش به خاطر این نیست، بلکه به خاطر این هستش که حقیقت عبودیت این هستش که انسان خدا رو عبادت کنه نه به خاطر بهش و جهنم، اون عبادت حبی حبا لله. خب اگه حقیقت عبودیت این هست، این وقت رضوان این هست که انسان حتی دنبال این که خودش خوشنود شود به خاطر این که خدا چیزی بهش دادن نباشه، یعنی فقط محبت خدا مطرح بشه و مهم براش این بشه که رضایت خداوند رو به خودش جلب کرد یا نه. خب اگه کسی از همه چیز صرف نظر کنه، حتی از اینکه خودش خوشنود بشه به خاطر اینکه خدا بهش لطف کرده، این معناش اینه که جز خدا براش مطرح نیست. خب این خیلی مقام میفرمون بالاییست، از این بالاتر دیگه نیست که انسان به تعبیر ذوب در خدا بشه، هیچ چیز اصلا براش مطرح نباشه، هیچ چیزی. مرحوم علامه دارن تو اون بحث ایمان و شرک درجات دارن، میگن اون بالاترین مرتبه عدم شرک اینه که حتی هیچ توجهی به غیر خدا نداشته باشه. یعنی اصلا تو بعضی مفسرین دیگه هم جایی گفتن که یه مرتبه بالای در واقع معرفت به خدا این هست که اصلا دنیا و اینها اصلا به توجهی به دنیا ندارن تا بگیم دنیا رو به خاطر خدا کنار میذارن، نه، اصلا اونقدر غرق در خدا و محبت خدا هستن که اصلا توجهی به دنیا نمی کنن. و توجه به دنیا خودش یک نقصه، ولو انسان ازشان بگذره، ولو بگذره توجه جلب شد و گذشت، گفت نه من به خاطر خدا میگذرم، این خودش اینو نقصه. اون کمال نهایی اونه که دیگه حتی توجه به دنیا نکنه، جز به خدا دیگه توجه اصلا به چیز دیگری نکنه. میفرما اون
غیر معصوم میتونه،
حالا ما نمیدونیم، شاید
ولی بالاترین غریزه در انسان حفظاته و این قابل تصور نیست که چجوری میشه.
بله بله، حب ذات که درسته، بله، حالا غیر معصوم میشه. ما حجیشون فرمودن حتما با بررسی روایات، آیات، تأملات و تحلیلات فرمودن و درست هستش. منطقه من از باب اینکه خودم معلوماتم جهل داشتم گفتم من نمیدونم، ولی خب ایشون و شاید هم همینطور باشه که بخواه بشر آخرش همه تلاش هاست برای یک نوعی دریافت برای خودش هم هست و این باید خیلی انبیا یا اولیای ائمه طاهرین باشن که یه غیر خدا هستن براشون مطرح، این توجهشون به غیر خدا بشه کامل قطع بشه. شاید شبیه اون که شیخ الرس میگه ما هر چقدر بخوایم موجودات از زمان و مکان جدا کنیم، بازم یه مکان و زمان دیگری براش فرض میکنیم. بله نمیشه، ذهن بشر اینجوری نمیتونه جدا کنه. اینجا واقعا بشر نتونه از حب خودش یه دست بره، چون ذاتیش هستش و حب خودش معنیش اینه که امور ملایم با خودش هم بهش توجه میکنه، امور منافر با خودش هم بهش توجه میکنه. من همیشه در درون یک ظرف اینچنینی قرار داره، خروج از حاصل نمیشه. ولی خب ائمه معصومین اونها برش میکنه. به هر حال میفرمان که دیگه عبد این رضوان و من الله اکبر، اکبر بودنش اینه که حتی تلاش نمیکنه که خودش به خاطر خوشنودی خدا خوشنود بشود. البته حضرت استاد یه موقع میفرمود اینا همش هر جا که غیر خدا مطرح شد وقت تجارت دیگه، بالاخره یه چیزی میخوای بگیری دیگه، یه کاری انجام میده، یه چیزی میخوای به دست بیاری. اون جایی واقعا عبادت دیگه تجارت نیست، داد و ستد نیست، که هیچ چی نخوای، هیچ چیزی تو ذهن تو اعماق ذهن نباشه که به دست بیاری. ما همون مرحله چیزیست که اینجا مرحوم علامه فرمان رضوان من الله اکبر یا چنین چیزی هستش، هیچ چیزی نمیخوام. عرض کنم که خب این قسمت از آیه اگر اون فضل بشه همین امور دنیوی، خب اینا باز جنبه اجتماعی پیدا میکنه، اما اگر فضل مربوط به آخرت بشه و امثال اینها، دیگه اونجا بحث اجتماعی مطرح نیستش. ولو این خروج و اینهایی که با اختیار انجام دادن، اونا میتونیم با اون معنای عام اجتماعی که قبلا عرض کردیم باشه، یعنی کار رو انجام میدهد، هدفدار هست، معنادار هست و به خاطر یه موجود دیگری که براش مطرح هست. حالا اینا حتما همون که خداوند براش مطرح بوده به خاطر او انجام داده. یا بگیم حب به پیامبر داشتن، باز پیامبر انسان اونجا که دیگه اجتماعی بودنش به این معنای مصطلح هم جامعه شناسی هم میشه. ولی اگر پیامبر هم نشه خدا بشه، همین که میخواهن یعنی این هجرت، این خروج رو انجام میدن به خاطر خدا، میشه ناظر به دیگری و به معنای عام اجتماعی این حقیقتا اجتماعی است. و اونتا در علوم رائج عرض کردیم میگن هر جا پای امور غیبی اومد دیگه اصلا از اجتماعی بودن خارج میشه، میشه فردی. لذا هر جایی برای خدا کاری بکنه این دیگه مثلا اجتماعی نیستش. برای اینکه مثلا امام رو، امام معصوم رو که غایب است یا اصلا از دنیا رفته بخواد چی کنه، راز و نیاز با امام معصوم گفته بود، امام رفتن زیارت معصوم، این همه رو میگن نه فردیه، اینا چون معطوف به انسان زنده دیگری که ما ببینیمش نیست. ولی ما عرض کردیم اون ملاکی که برای اون میگن، که میگن وقتی او رو نبیند، در نظر نگیرد، یه جور عمل میکنه، وقتی در نظر میگیره جور دیگه عمل میکنه. این در اینجا هم هست، کسی که معتقد هست این میشه براش اجتماعی. بله برای همه انسان ها اینجوری نیست، اون کسی که معتقده یه موجود زنده هست چه فرق میکنه بگه خدای زنده اصلا من به خاطر اینکه او میبیند انجام میدم، یا یه انسان زنده دیگه اینجا چنداره من هست، ماهیت فعل فرقی نمیکنه. ولی حالا بگن ما اصطلاح داریم، اصطلاح مخاص اینجا هست، ولی سر این اصطلاح اینه که اونها رو این جامعه شناسان غربی اصلا قبول ندارن اونها رو، و چون قبول ندارن میگن نیست، موجودی که نیست توهم میکنن مؤمنین، تخیل میکنن یه چنین چیزی هستش. خب بله طبق مذاق اونا، طبق تفسیر اونا اصلا فردی چون کسی دیگر نیست، توهم میکنه اصلا. و اجتماعی بودن اونجاست که واقعا یه موجودی باشه و بهش متوجه بشه، اما طبق فرهنگ دینی چرا اونا اجتماعی میتونه باشه. عرض کنم که خب بعد میفرماد که یبتغون فضلا من الله و رضوانا، عرض کنم که و ینصرون الله و رسوله، گفتن که اون یبتغونه و همینطور این ینصرونه هر دو حال هستن. اینها خارج شدن در حالی که هنگام خروج این حالت رو داشتن که دنبال فضل بر رضوان الهی بودن و کمک می کردن خدا و رسول رو. اینجا گفتن نه این که همون موقع فقط، یعنی فعل رو اگه اونطور بود بگن اخرجو و نصرو بعد می گفتن. اینا خارج شدن در حالی که یاری می کردن. می فرماد ینصرون الله، می خواد بگه حالت دائمی اینها این بود، یعنی اینها انسان هایی بودن که همیشه در فکر رضوان الهی و فضل الهی بودن و همیشه در حال یاری خدا و پیامبر می باشند. جمله مضارع هستش، معناش این است که تو اون حالت. این بال تجلیل است از این که اینا در زندگیشون این چنین هستن به تعبیر دیگه. خب این که خدا رو یاری میکنن و رسول رو یاری میکنن، گفتن همین هستش که در هر جایی که دین خدا در خطر بشه یا توسعه دین خدا مطرح بشه اینا حضور پیدا میکنن، حاضرن تا پای جانشون از دین خدا دفاع کنن یا دین خدا رو نشر بدن و رسول رو حمایت میکنن. این هست که صیانت از جان رسول میکنن، عوامل رسول رو میپذیرن، عمل میکنن. پس اینها حالتشون اینطوریست، به این درجه از ایمان رسیدن که همواره فکر یاری خدا و یاری رسول خدا هستن. بعد میفهمد اولئک هم صادقون، اینها همینها صادقون هستن. خب اینجا یه حصری در واقع، اینجا ضمیر فصل اومده چون اینجا دلالت بر حصر میکنه. این هست یعنی صادق ها محصرن در این افراد. خب گفتن اینجا قطعا هست، حصر حقیقی نیست، چون که انصار هم صادق هستن. میشه بگیم انصار صادقون نیستن؟ نه، این حصر اضافی است، یعنی در مقایسه با اونهایی که هجرت نکردن و حاضر نشدن از خانه و کاشانشون بیرون بیان، اینا صادقن. اونا میگفتن مؤمنیم، اینا هم میگفتن مؤمنیم. اما آیه که میفرماد والذین آمنوا ولم یهاجروا، خب اینها با رفتارشون ایمانشون رو تصدیق کردن. ایمانی که داشتن با این رفتار تصدیق شد که بله اینا واقعا مؤمن به خدا و هرچی خدا به خدا انجام میده. اونها گفتن مؤمنیم ولی درجه ایمانشون خیلی قوی نبود، نتونستن در مقام عمل اون ایمانشون رو با عملشون تصدیق کنن. پس اینها صادقن، یعنی صادقن نسبت به ایمان خودشون، شاهدش هم عملشون هست. این عمل شاهد صدق اینهاست در اون ایمان. بعضی خواستن بگن نه، اولئک هم صادقون یعنی اینها در همه چیز صادقن، کلن در زندگیشون هر کاری کردن، هر گفتاری گفتن، اینا صادقن. خب این استفاده از این آیه امکان نداره، یعنی درست نیست، چون به دنبال یه عمل خاصی میفرماد اینا صادقن. یه موقع نه، عملی مطرح نیست و داره میگه صادق چی هستش؟ والسان هست را مثلا بگه صادق فقط این است. انما المؤمنون الذين كذا میشه اینجا. اما اینجا میگه فقرا مهاجرینی که چنین کارهایی کردن، دنبال چنین چیزی بودن و اینا صادقن. در آیه دیگر هم که میگه که اونایی که ایمان آوردن هجرت نکردن، شما ارتباط ولایی باشون ندارین دیگه. خود اون آیه قرینه این آیه میشه که اینجا ناظر به همین هجرت هست، چون هجرت واجب بوده، اینا هجرت کردن، عمل کردن، نشان اینه که ایمانشون اینجا اثرگذار شد، نمود پیدا کرد. حالا اونایی که مطلق گرفتن، وقتی استفادهن بعضی از مفسرین اهل سنت کردن، که البته مفسرین دیگرشون گفتن نه این استدلال ضعیفی هستش، گفتن خب اینا ای گفتیم صادقن، یعنی تو همه اعمال و گفتارشون صادقن. یه مقدمه. مقدمه دوم که همین مهاجرین بعدن به خلیفه اول میگفتن السلام علیکم خلیفت الله. خب تو این قولم باید صادق باشن. وقتی صادقن پس اثبات خلافت، حقانیت خلافت خلیفه اول میشه. خب این برداشت رو کلمنته حالا مبتنی بر این است که کسی از این آیه استفاده کنه که اینایی که هجرت کردن خدا اسمتشون رو تا آخر عمر از ضمانت کرده. ولی هیچ از این استفاده نمیشه. خود آلوسی میگه به این استفاده خیلی ضعیفی هستش. البته اون میگه نیازی به اینا نیستش اصلا، ما دلائل مستمتری مثلا داریم. ولی به هر حال مقایم اون با این که خودش هم سنیه میگه این چه استفاده شده. این آیه دلالت بر این نداره که هر جای گفتین از صادقان، یعنی خدا داره میخواد بگه اینا که هجرت کردن تا آخر هم دیگه هر چه میگویند و هر کاری میکنن، یعنی یه اسمت با یه هجرت یه اسمت تا آخر عمر براشون خدا تضمین میکنه. خیلی روشنه که چنین چیزی نیست. بله بله این هم هست. دو تا موضع میگیرن از تو خود مهاجرین مختلف بودن دیگه. وقت بگیم که کدوماش حالا صادق هستن که این هم بود. بنابراین این آیه حصر اضافی است. اضافی نسبت به اونه که هجرت نکردن. صادق بودنش هم صادق در این که ایمانی که گفتن دو پاش استادن تو این عمل نشان دادن. السلام علیکم و رحمت الله.